اما در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در پول مدیریت. همراهان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، به علت اینکه همکارانمون در برنامه پول مدیریت همکنون آمده نیستن، در فرصت مناسب این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. اما دوستان و همراهان گرامی رادیو تهران، اگر از سالم بودن رادیویتان در خانه، محل کار یا خودرو مطمئن هستید، اما صدای رادیو تهران رو با کیفیت خوب در فرکانس 94 مگاهرتز دریافت نمی کنید، خواهش مندیم که به ما خبر بدید. برای این کار به شماره 3094 نام محلی که به چنین مشکلی برخورد کردید رو به ما پیامک کنید تا ما این مشکل رو بتونیم رفع کنیم. حتما در آغاز پیامکتان واژه موج رو بنویسید، مثلا موج یه خط فاصله تهران پارس. از همکنون چشم راه پیامک هایتان هستیم. سپاس فراوان از همراهی شما. دوستان و همراهان گرامی رادیو تهران، در ارتباط با مدیریت مصرف انرژی در نیمه دوم سال نکاتی وجود داره که به بعضی از اون نکات اشاره میکنیم. از بخاری برای خشک کردن لباس ها استفاده نکنید و با استفاده از کف و صابون نشتی گاز شلنگ رو بررسی کنید. همچنین برای نصب شلنگ گاز از بسته فلزی استفاده کنید. سرد بودن لوله بخاری نشانه مسدود بودن دودکش است. قطر لوله ها و دودکش ها باید متناسب با وسیله گازسوز باشه. مواظب باشید لانه سازی پرندگان باعث گرفتگی دودکش نشه. نباید از وسایل پخت و پز برای گرمایش استفاده کرد. هر وسیله گازسوز باید یک دودکش مجزا داشته باشه. بلافاصله بعد از انتشار بوی دود در منزل، ابتدا دودکش ها رو بررسی کنید تا مسدود نباشند. اما استفاده از پکیج در محیط بسته علاوه بر خطرناک بودن برای سلامتی نیز مضر است. استفاده از دودکش با لوله آکاردئونی هرگز مجاز نیست. برای وسایل گازسوز با نرخ حرارتی بالا مثل موتورخانه ها باید از کلاهک اچ استفاده کنید. طول شیلنگ گاز نباید بیش از 120 سانتی متر باشد. داغ بودن لوله دودکش نشان دهنده عملکرد درست آن است. سردرد، حالت تهوع، خستگی و خواب‌آلودگی از علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است. وجود ترموکوب در وسایل گازسوز ضروری است تا هنگام خاموش شدن شعله گاز قطع شده و وارد فضای خانه نگردد. رنگ آبی شعله نشانه سوختن صحیح و رنگ نارنجی یا زرد به شعله نشانه سوخت ناقص است. استفاده از شومینه برای گرمایش منزل ضمن انتشار گازهای سمی در محیط مصرف گاز را به شدت افزایش می‌دهد. اما دمای رفاه در تابستان 24 درجه و در زمستان 20 درجه است. در فصل سرد در فضاهای سربسته لباس گرم بپوشیم تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی بشه. با استفاده پرده ضخیم از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنیم. بستن در و خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق‌های خالی از هدر رفتن انرژی به میزان زیادی جلوگیری می‌شود. جلوی رادیاتورها رو نباید با مبل یا پرده بپوشونیم تا هوای گرم بتونه داخل خونه پخش بشه. برای متعادل نگه داشتن دمای منزل هرگز پنجره رو باز نکنید و به جای آن دمای وسیله گرمایشی رو پایین بیارید. دمای پکیج یا آبگرم کن را بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. سرویس های دوره‌ای، تنظیم موتورخانه و استفاده از شیرهای ترموستاتیک مصرف گاز را به میزان زیادی کاهش می دهد. وسایل گرمایشی را در زمان خروج از منزل و محل کار حتما خاموش کنید. قرار دادن ظروف کوچک روی شعله‌های بزرگ باعث هدر رفتن 40% انرژی می شود. صدای ما را همچنان از جام جم بخش شبکه رادیوی تهران میشنوید. صدای ما همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیوی تهران می شنوید. ما همچنان تا ساعت 22 با این برنامه‌ای که خدمتتون اعلام می‌کنم همراه شما دوستان و همراهان گرامی هستیم. در ساعت 16 برنامه تهران ما سلامت تقدیمتون میشه و پس ساعت 16:25 دقیقه به سراغ همکارانمون در صدای شهر رادیو تهران خواهیم رفت. ساعت 16:30 همراه میشیم با برنامه 6 نقطه و در ساعت 16:55 مجدداً به سراغ دوستان و همکارانمون در صدای شهر خواهیم رفت. راست ساعت 17 برنامه تهران من آغاز خواهد شد و در ادامه این برنامه همراه میشیم با برنامه اذانگاهی روی اذان مغرب و فوق تهران. و در ساعت 18:25 مجدداً همراه خواهیم شد با دوستان و همکارانمون در صدای شهر. اما در ساعت 18:30 برنامه هشتگ پل مدیریت تقدیمتون خواهد شد. ساعت 18:55 مجدداً سراغ دوستان و همکارانمون در صدای شهر خواهیم رفت. بر ساعت 19 برنامه 0:21 تقدیم علاقمندان خواهد شد. ساعت 19:55 مجدداً در خدمت دوستان و همکارانمون در صدای شهر خواهیم بود و رأس ساعت 20 اخبار سراسری تقدیمتون میشه. برنامه علم بهتر است هم رأس ساعت 21 تقدیم علاقمندان میشه و در ساعت 21:25 مسابقه 94 تقریبتون خواهد شد و در ساعت 21:30 به سراغ برنامه باغ فیض خواهیم رفت.
اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، و اگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. Thank you. مرا کی صبر فردای تو باشه، مرا کی صبر فردای تو باشه. خوش هستم در سر شورید سودا، خوش هستم در سر شورید سودا، به شرط آن که سودای تو باشد، یا به شرط آن که سودای تو باشد. ای دوست ای دوست، سر سعدی چو خواهد رفتن از دست، همان بهتر، همان بهتر، همان بهتر که در پای تو باشد. آه آه جان، آه آه یار، یار همان بهتر که در پای تو باشه.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما همچنان موج اف ام ردیف 94 میگاهرتز. ما تا ساعت 22 همراه شما ایم.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکزی تیهیچ و رادیو جام جهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
نگاه دنیا با جام جهانی. جام جهانی را از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
اینجا جام جم، بخش شبکه رادیویی تهران.
اگه به فوتبال علاقه دارین؟
اگه به فوتبال علاقه ندارین ولی دوست دارین داستانه تاریخی و جذابش رو بشنوین؟
اگه به هیچ کدوم از اینا علاقه ندارین ولی میخواین بدونین دنیا دست کیه؟
اگه دوست دارین کلن یکم داره هم بگیم و بخندیم و خوش باشیم، برنامه قطر خارج از چارچوب و از دست ندیم.
جمعه ها ساعت 16:30 دقیقه با قطر خارج از چارچوب.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
شما همچنان شنونده ی رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. خب در این لحظه دوستان و همکارانمون در برنامه پل مدیریت آماده شدن تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما علاقمندان کنن. به اتفاق میشنویم.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
ایجاد اشتغال
یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم و مسئولان کشور بوده و هست. در این میان اشتغال اقشار خاص نیز از اهمیت بسیار بالا و به سزایی برخوردار است. بخشی از جامعه بزرگ ایثارگران کشور علاوه بر تمام دغدغه‌ها و فشارهایی که به واسطه از دست دادن سرپرست خانوار و یا جانبازی متحمل شده‌اند، دغدغه تأمین معاش و اشتغال پایدار را نیز دارند. بر این اساس ایجاد راهکارهایی برای رفع این موضوع بسیار ضروری است. در برنامه امروز درباره چالش‌های اشتغال ایثارگران با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. اگر شما هم دغدغه‌ای دارید حتما با ما در ارتباط باشید. 22-65-21-53 برای شماست. با نام و یاد خداوند بزرگ و منان آغاز می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم، سلام می‌کنم به همه شما دوستان عزیزم که با تأخیر برنامه پل مدیریت امروز رو همراه هستید و در خدمت شما هستیم. خدمتتون بگم که ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمدی هستیم و راجع به مشکل ایثارگران عزیز صحبت خواهیم کرد، مشکلاتی که دارند. ایشون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران هستند. آقای دکتر محمدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاراتون و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنون و میبینن.
خیلی سپاسگزارم از شما، عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که
خواهش میکنم در خدمت شما
در آغاز برنامه افتاد. در خدمت شما هستیم. یک معرفی از صندوق توسعه و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران برای ما و شنوندگان و بینندگان عزیز بفرمایید.
بله، همون گونه که فرمودید و اشاره هم داشتید، بحث اشتغال امروز یکی از مسائل اساسی و پایه‌ای کشور ما هستش و امسال هم در ابتدای سال مقام معظم رهبری سال 1401 رو تولید دانش بنیان و سال اشتغال آفرین نامگذاری کردن. این بحث اهمیت موضوع و خدمت شما عرض بکنم که اساسی در کشور ما هستش. خب به همین جهت ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم بحث، اگر بخوایم به بحث اشتغال بپردازیم، دو نوع اشتغال رو در بنیاد شهید و امور ایثارگران داریم که یک بحث اشتغال دولتی یا به عبارت استخدامی هست و بخش دوم بحث اشتغال های غیر دولتی یا اشتغال های خرد و کارآفرینی که تقریبا به صورت خویشفرمایی و در قالب کارفرمایی و سایر موضوعات دیگر داره پیگیری میشه.
بله.
خب در این راستا اصلا فلسفه وجودی صندوق اشتغال و کارآفرینی در کشور و همچنین در بنیاد شهید این بوده که یک خدمت متمایز و گسترده‌ای رو برای جامعه ایثارگران با نگاه تحولی در جامعه ایجاد بکنه.
بله.
در سال 94 این بر اساس ماده 32 قانون جامعه خدمات رسانه به ایثارگران که در مجلس محترم تصویب شد، در سال 94 به هیئت دولت و به تصویب هیئت دولت رسید. نهایتا این صندوق کارش رو در سال 95 شروع کرد و تا به امروز هم ادامه داره.
چه کسانی متقاضی این صندوق هستند؟
ببینید، جامعه هدف ما مشمول افراد ایثارگری هستند که به یک شکل در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور دارای پرونده هستند.
بله.
یعنی این عزیزانمون که دارای پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، به عنوان جامعه هدف مشمول اشتغال و کارآفرینی ما هستند که عبارتند از خانواده شهدا، والدین، همسران و فرزندان و خواهر و برادر شهدا و از طرف دیگر جانبازان، همسران و فرزندانشون.
بله.
و همچنین جانبازان 25%.
بسیار عالی. از زمان تشکیل صندوق برای چه تعداد از ایثارگران عزیزمون اشتغال پایدار ایجاد شده؟
بله، ببینید، چون صندوق ما تقریبا حدود 6 سال از اون زمان تأسیسش داره میگذره، هر سال نسبت به سال گذشته یک رشد قابل توجهی داشته. ما از ابتدای صندوق تا الان برای حدود 13,000 نفر اشتغال پایدار در حوزه پرداخت تسهیلات، در حوزه کارفرمایی و خدمت شما کاریابی در این حوزه ایجاد اشتغال شده و امسال با توجه به نامگذاری سال برنامه‌مون هستش که انشالله 25,000 فرصت شغلی رو برای جامعه سالگران
در کل کشور؟
در کل کشور 25,000. خب ما در سال گذشته که 1400 بود اعتبار بالغ بر 1000 میلیارد تومان برای 9,000 اشتغال پیشبینی شده بود که ما تونستیم این منابع رو که از طریق تبصره‌های تکلیفی و بخشی از منابع هم از طریق هم‌افزایی با بانک‌های عامل که داشتیم انجام بدیم. حالا انشالله امیدواریم که انشالله در ادامه برنامه بهش اشاره خواهم کرد.
آماری در تهران هم دارید چه تعداد هست؟
بله، از لازم افراد بیکار و جویای کار یا متقاضی کار ما در کشور بر اساس سامانه‌ای که جامعه بنیاد شهید هستش نزدیک به 151,000 نفر در کل کشور جویای کار و متقاضی کار هستن. حالا میتونه بخش دولتی باشه، یعنی استخدامی باشه، میتونه بخش غیر دولتی یا به عبارت دیگر استفاده از تسهیلات اشتغال زایی باشه. خب این عدد ما در تهران، در خود تهران ما 7,000 نفر و در شهرستان‌های استان تهران 2,400 نفر افراد در این سامانه ثبت نام کردن که در مجموع
در صف انتظار هستن.
بله، یعنی متقاضی و جویای کار هستن که در مجموع در سطح کشور حدود 151,000 نفر در صف انتظار هستن که انشالله امیدواریم که با منابعی که دولت محترم برای بحث اشتغال میبینه. خب امسال هم سال 1401 نسبت به 1400 اون منابع و اعتباری که دیده شده بیش از 7 برابر افزایش پیدا کرده که انشالله امیدوارم که در ادامه برنامه بهش اشاره خواهم کرد. اون چیزی که فرمودید چالش ها و موضوعاتی که ما الان در مسیر راه داریم انشالله بهش اشاره
بشنویم از زبان شما، چون خیلی هم دیر آغاز کردیم.
بله، خب در بحث این که عرض کردم منابع ما امسال نسبت به سال گذشته تقریبا 7 برابر شده، ما منابعی که برای جامعه ایثارگری داریم یک بحث تبصره‌های تکلیفی است، مثل تبصره 16، بحث تبصره 18. البته در تبصره 18 امسال منابع رو برای بنیاد شهید ندیدن و رایزنی که با عزیزانمون در حوزه وزارت اقتصاد و وزارت کشور داشتیم ان شاءالله قرار است که 1000 میلیارد تومان در این راستا در اختیار جامعه ایثارگری قرار بگیره.
در این تبصره‌ها به چه مواردی اشاره میشه؟
ببینید در تبصره‌ها تبصره‌های تکلیفی هستش که در قالب منابع قرض الحسنه دولت مصوب میکنه و بانک‌ها رو تکلیف میکنه که در حوزه اشتغال و کارآفرینی به مردم پرداخت بشه.
اما
دو تا بند قانونی ما داریم برای جامعه ایثارگران. بند اول این هستش که حداقل 10% از منابع قرض الحسنه بانک‌های دولتی و همچنین بانک‌هایی که دارای مجوز بانک مرکزی هستن باید در همون سال در بودجه خودشون حداقل 10% رو به جامعه ایثارگران اختصاص بدن.
بله.
این یک بند قانونی هستش که در تبصره 16 این اومده و همچنین در صندوق توسعه ملی از منابع ریالیش حدود 15%ش به جامعه ایثارگران تخصیص پیدا میکنه. خب ما امسال همین عدد ما در کل کشور 62,000 میلیارد تومان بوده که حداقل 10%ش تقریبا بیش از 6,000 میلیارد تومان بوده. امسال تفاوتی که نسبت به سالهای گذشته داشت، دولت اومد این رو تفیض اختیار کرد به استانداران هر استان.
بله.
که این منابع توسط استانداران محترم برای جامعه ایثارگران، برای بنیاد شهید هر استان تخصیص پیدا کرد. الان که من در خدمت شما هستم و با بینندگان و شنوندگان عزیز دارم صحبت میکنم، این عدد رو استانداران عزیز ما به بنیاد شهید اختصاص دادن. تقریبا در کل کشور بیش از 6,000 میلیارد تومان اختصاص دادن.